أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف حق متعال آغاز میکنیم جلسه 125 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. آنچنان که بزرگواران مستحضرند، ما در خوانش کتاب شریف مکیال به قسمتی رسیدیم که در اون قسمت شاهد مثالی از تشرفی نقل شده بود. بخش زا شماره 3 به مناسبت به این تشرف مراجعه کردیم و در حال خواندن و بررسی نکات این تشرف بودیم. البته عرض هم کردیم کتابی که این تشرف درش نقل شده کتابی است که می تواند تهیه بشه، مطالعه بشه و نکات دیگری هم برای خواننده کتاب دارد، ولی ما اصراری بر مطالعه همه کتاب نداشتیم. اگر بزرگوارانی تمایل داشتند و کتاب رو تهیه کردند، نکته های مفید دیگری هم دستشون خواهد آمد و البته در بعضی زمینه ها هم احتمالاً سوالاتشون کمی افزون خواهد شد و هیچ اشکالی هم نداره. به هر حال در موضوع وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، با وجود اخباری که به دست ما رسیده است، بعضی نکته ها هم بر پیروان و شیعیان حضرت مبهم است. حکمت حق متعال بر این تعلق گرفته است و ما تسلیم هستیم. کمک می گرفتیم از سرکار خانم شکریان در خواندن این تشرف. یکی از بزرگواران اگر داوطلبانه، حالا چه بزرگوارانی که کتاب را تهیه کردند و این قسمت را خواندند، چه بزرگوارانی که فقط شنونده بودند در جلسات گذشته، یه خلاصه چند خطی برای ما از این تشرف بگن که داستان از کجا آغاز شده و الان در کدام قسمت هستیم، تا بعد ما بقیهش رو با همدیگه بخوانیم و تأمل کنیم.
سلام.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
بله، البته اگه اسما رو اشتباه نگم.
نه، حالا اسما رو هم نمیخواد متعدد بگین. یک فردی است که اینجا داره یه ماجرایی رو از خودش نقل میکنه. همین ماجرا رو خیلی مختصر در حد چند خط بگید که ذهن ها آماده بشود برای ادامه مطلب.
بله، یه فردی میرم پیش یه استادی برای آموزش همه احکام دین و عرفان و مسئله دینی. بعد این استاد پدرشون مریض میشن، ناچار میشن که به مسافرت برن. بعد از شاگردشون که این آقا باشن مثلا درخواست میکنن که نه همراهشون باشن، ایشون هم ترجیح میدن که همراه استاد باشن. بعد وقتی که در حین سفر بودن، این آقا مریض میشن، ناچار میشن که توی یک مثلا شهری بمونندی، همراه استاد نرن. بعد اونجا که بودن مریضشون که خوب میشه، بعد وقتی که به یه کاروانی برخورد میکنن، میگن که مثلا اون کاروانی ها در مورد یه شهری صحبت میکنن که در اونجا خیلی همه شیعه هستن، خیلی مشتاق میشن که به اون شهر برن. وقتی که میرن به اون شهر میرسن، مثلا بهش میرن یه مسجدی که نماز جماعت میخوندن، وقتی میرن جا پرسجو میکنن و میبینن که مثلا نماز رو به سبک شیعیان میخونن و بعد برای امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف دعا میکنن، بعد خیلی براشون جای تعجب داشته که اینقدر علنی مثلا اینا میتونستن اون مذهب شیعشون رو مثلا اعلام کنن. بعدش وقتی که در مورد دینشون میپرسن و ایشون اول خیلی در مورد خودشون صحبت نمی کنن، در مورد مذهبشون میترسن، بعد که میبینن اونا شیعه هستن و مثلا پیرو امیرالمومنین هستن، ایشون هم اون مثلا مذهب خودشون رو بیان میکنن. بعد به اونا میگن که اینجا این شهر یه جوریه که نشون داده نمیشه که مثلا کشاورزی داشته باشن، پس مواد غذایی اینا از کجا تهیه میشه؟ بهشون میگن که از یک جزیره به نام جزیره خضرا برای ما خوراک بهشتی میاد. خیلی مشتاق میشن که مثلا اون جزیره رو در مورد اون جزیره بدونن. بعد میگن که این مواد غذایی مثلا هر یک ماه 40 روز یک بار توسط از طریق کشتی مثلا میبرن براشون. ایشون هم منتظر میشن تا اینکه یه روز مثلا میبینن که کشتی داره به سمت اون شهر میاد، خیلی سوال میکنن، بعد میگن که این دفعه این کشتی زودتر از موقع مقرر اومده. اون کشتی که میاد و بعد اون فردی که از کشتی پیاده میشه بعد اسم و فامیل این آقا رو میدونستن، بعد میگن که من مثلا دستور دارم که شما رو با خودم ببرم به اون جزیره. این آقا هم همراه کشتی میرن به جزیره خضرا که جایی میرسن که اون آبهای دریا در اون اطراف به رنگ سفید بوده، که میگفتن اگر که مثلا بیگانه بخواد وارد این جزیره بشه از طریق کشتی هواپیما هر چیز غرق میشن. بعد دیگه اونجا که میرن به جزیره خضرا میبینن یه فردی به نام شمس‌الدین اگه اشتباه نکنم اونجا دارن مسائل دینی رو برای مردم توضیح میدن، ولی به دستور و مثلا به بیان امام زمان در بر مردم بازگو میکنن همه رو. بعد دیگه با این آقا رفت آمد میکنن و در مورد مثلا امام زمان پرسجو میکنن و میپرسن، بعد ایشون میبرنشون به یک باغ و بستانی که اونجا وقتی میرن میبینن که مثلا میوه ها اون مثلا انواع انگور و انار و گلابی و هر چی که هست اصلا چیزی نبوده که تا الان تا اون موقع تو شهرهای مثلا ایران و عراق، کشورهای ایران و عراق و شامات و اونجاها دیده بودن، خیلی براشون تازگی داشته. تا اینجا فکر کنم.
بسیار خب، حالا من یکی دو جای فرمایشاتتون رو فقط چون نیازه که یه اصلاح کوچیک بکنم. اون غذاها غذاهای بهشتی نبود، اون غذاهایی که گفتش زراعت در اینجا انجام نمیشه، بلکه برای ما از سرزمین دیگری اونها آورده میشود که اونجا فرزندان امام زمان سلام الله علیه اونجا تشریف دارند و مثلا کشاورزی اونجا انجام میشه، برای ما از اونجا این نیازهای مربوط به زراعتمون رو میآورند. خب حالا ادامه ماجرا رو شما بخوانید از رو تا باز بعضی قسمت‌هاش رو من توضیح عرض بکنم.
در بوستان‌ها قدم می‌زدیم که مرد خوش‌صورتی با دو قطعه جامه از پشم سفید از نزدیکی ما گذشت. از سید پرسیدم این مرد کیست که هیبتش مرا به شگفت واداشت. فرمود این کوه بلند را می‌بینی؟ گفتم آری. فرمود در وسط آن محل باشکوهی است که در آنجا چشمه‌ای زیر درخت پرشاخ و برگ است و در آنجا قبه‌ای از آجر هست و این مرد با یک نفر دیگر خادم آن قبه هستند. من هر صبح جمعه به آنجا می روم و از آنجا امام علیه السلام را زیارت می کنم. من در آنجا دو رکعت نماز می خوانم و در آنجا ورقه ای می یابم، هرچه نیاز دارم در آن نوشته شده است. هر حادثه پیش آید و هر محاکمه ای در میان مؤمنین انجام دهم، حکمش را در آن ورقه می یابم و به آن عمل می کنم. تو نیز شایسته است که به آنجا بروی و امام علیه السلام را از آنجا زیارت کنی. به دستور جناب سید بر فراز کوه رفتم و آن قبه را به طوری که جناب سید توصیف کرده بود یافتم. آنجا دو نفر خادم بود. یکی مرا شناخت و به من خوش آمد گفت و دیگری مرا نشناخت و به من اعتراض کرد. خادمی که مرا در حضور سید دیده بود به او گفت من او را می شناسم. من او را در خدمت سید شمس الدین دیدم. پس او نیز به من عنایت فرمود و با من به گفتگو پرداختند. آنگاه نان و انگور آوردند خوردم. سپس از آب آن چشمه خوردم و وضو گرفتم و دو رکعت نماز خواندم. از خادم‌ها پرسیدم رؤیت امام علیه السلام چگونه میسر است؟ گفتند هرگز ممکن نیست و ما اجازه نداریم که به کسی خبر بدهیم. از آنها درخواست کردم که در حق من دعا کنند. پس در حق من دعا کردند و از خدمتشان مرخص شدم و از کوه پایین آمدم. وقتی به شهر رسیدم به منزل سید شمس الدین رفتم. در خانه نبود. به منزل شیخ محمد رفتم که راهنمای من بود و درباره کوه و آنچه در آن دیده بودم با او صحبت کردم و گفتم که یکی از خادمها به من اعتراض کرد. او گفت بجز سید شمس الدین و امثال او کسی حق ندارد به این کوه برود و به همین جهت مورد اعتراض واقع شده ای. از او در مورد جناب سید شمس الدین پرسیدم. گفت او از اولاد حضرت صاحب زمان اجل الله تعالی فرجه هست و میان او و حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه پنج واسطه هست. شیخ زین الدین علی ابن فاضل میگوید به جناب سید شمس الدین اطال الله بقا گفتم آیا اجازه می فرمایید که مسائل مورد نیاز را از محضر شما فرا گرفته به شیعیان نقل کنم و قرآن را در محضر شما بخوانم و مطالبی که بر من مشکل شده از محضرتان استفاده نمایم؟ فرمود اگر چنین ضرورتی هست از قرآن شروع کن. در محضر جناب سید شمس الدین شروع به قرائت قرآن کردم. در هر آیه‌ای که در میان قاریان اختلافی بود به موارد اختلاف اشاره می‌کردم و می‌گفتم حمزه چنین خوانده، کسانی چنین خوانده، کسایی چنین خوانده، عاصم چنین خوانده و ابن کثیر چنین خوانده است. جناب سید شمس الدین فرمود ما اینها را نمی‌شناسیم. قرآن بر هفت حرف نازل شده است. مجموع قرآن پیش از هجرت و بعد از هجرت به تدریج بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد. پس از حجة الوداع جبرئیل امین بر آن حضرت نازل شد و گفت یا محمد قرآن را بخوان تا آغاز و انجام هر سوره ای را برای شما بازگویم و شأن نزول آنها را بیان کنم. آنگاه امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، ابی ابن کعب، ابی ابن کعب، عبدالله ابن مسعود، حذیفه،
بله حذیفه ابن یمان، بله
جابر ابن عبدالله انصاری، ابو سعید
خدری،
حسان ابن ثابت و گروهی از برگزیدگان اصحاب جمع شدند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن را از اول تا آخر قرائت فرمود. در هر آیه اختلافی بود جبرئیل آن را بیان می کرد و امیر مؤمنان علیه السلام آن را آن را بر روی ورقه ای از پوست می نوشت. همه قرآن قرائت حضرت امیر علیه السلام است. قرآنی که امیر مؤمنان علیه السلام به خط خود آن را نوشته است در محضر حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه محفوظ است. تمام احکام حتی عرش خدش؟
بله، عرش خدش.
عرش خدش یعنی دیه خراش نیز در آن هست. اما این قرآن که در دست شماست بدون شبهه کلام خالق است و هیچ تردیدی در صحت آن نیست و این مطلبی است که از حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه صادر شده است.
خب خیلی متشکر. من اینجا رو یه چند تا توضیح عرض بکنم. ببینید این که وقتی او رفته است به اون قبه و محلی که بهش گفته بودن اونجا می شود خدمت امام عصر علیه السلام رسید و اونها گفتند هرگز ممکن نیست رؤیت امام علیه السلام، گفته رؤیت امام چگونه میسر است؟ گفتن هرگز ممکن نیست. خب این با ماجرای تشرفات چگونه سازگاره؟ در واقع در عصر غیبت امام زمان هیچ کسی از سمت خودش نمیتواند زمانی را که میل دارد اراده کند برای رؤیت امام زمان، و این تنها خاص چهار نایب بزرگوار امام زمان سلام الله علیه است که اونها چنین اذنی داشته اند. اونا اذن داشته اند برای حل مشکلات مردم خدمت امام زمان سلام الله علیه برسند، و در واقع مثل اینکه وقتی بدانند حضرت کجا تشریف دارند یا کی اینجا تشریف می آورند اونها می توانستند خدمت حضرت شرفیاب بشند. دیگران چنین اذنی را ندارند مگر اینکه وجود مقدس امام زمان به حکمتی اراده کنند تا فردی بتواند به خدمت حضرت برسد. پس این تعبیر به معنای عام درسته، ممکن نیست مگر به اذن امام زمان سلام الله علیه، ممکن نیست مگر به حکمتی که حضرت صلاح بدانند کسی در واقع به خدمت ایشان برسد. نواب خاص حضرت، اون چهار بزرگوار که در جلسات قبل هم به اون چهار نفر اشاره کردیم و راجع به فضیلت زیارت قبرشون حتی مطلبی رو براتون خواندیم، اونها استثناء هستند و توضیحات خاص دارند. مطلب بعدی که در اینجا ذکر شده است، گفته که عده‌ای خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم جمع شدند و حضرت قرآن را به اون شکل برای اونها بیان کردند. اینا همه همرده نیستند. اینجوری نیست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کنار مثلا جابر بن عبدالله انصاری در یک رتبه باشند. نه، اینها به یه عبارتی حالا اون زمان سرشناس بودند. این برگزیدگان به معنای نیست که اینها برترین ها و نیکوترین های امت بوده باشند، نه، یه چند نفر رو نام برده. اینها کسانی بودند که به هر دلیلی سرشناس بودند، خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا رسیدند و حضرت برای اونها قرآن رو قرائت کرد. و این تعبیری که قرآن بر هفت حرف نازل شده است، این یه بحث دقیقی است که در ذیل بحث قرآن با توجه به اون روایت بحث‌های مختلفی شده است که معنای این نزول قرآن بر هفت حرف چیست. اینم باشه در جایی که انشالله بحث قرآن رو خواستیم و توفیق داشتیم که مطرح بکنیم. پس این که الان قاریان مصری عده‌ایشون وقتی مثلا میخوان در زندگی نامه برخی از این قراء در رادیو قرآن و امثال اون سخن بگن، خب اولا به این که اینها شیعه بودن یا نبودن و حتی اگر شیعه هم نبودن چقدر اهل انصاف و عمل به واجبات و دستورات دین خودشون بوده اند یا نه صحبت نمی کنن. عمدتا میگن در فلان دانشگاه یا در شاگردی فلان فرد مثلا انواع قرائات قرآن رو یاد گرفت، بعد مثلا در فلان مسجد قرائت میکرد، در فلان هیئت مثلا افتا چنین شرکتی داشت و اینها رو به معنی تجلیل از اونها بیان میکنن، در حالی که علم به این اختلاف ها برای شیعیان اهل بیت علیهم السلام فضیلتی نمی آورد. و دیده اید که بعضی از این قاریان مثلا متفاوت می خوانند یه آیه رو دو سه مدل می خوانند، به یه عبارتی می خوان تسلطشون رو بر قرائات مختلف این آیه بیان کنند. اینا هیچ کدوم برای اونها فضیلت نیست و برای ما هم فضیلت نیست. اونا بین خودشون چرا این رو یک نشانه برتری و اینجوری میدانن، برای ما این فضیلت نیست. برای ما توجه به آداب ظاهری و باطنی قرائت قرآن که طبق دستور اهل بیت علیهم السلام و سیره حضرات معصومین علیهم السلام و پیروانشون باشد، اون عامل فضیلت است. شیخ زین الدین علی ابن فاضل گفت: از جناب سید شمس الدین مسائل بسیاری پرسیدم و فرا گرفتم که بیش از 90 مسئله است و آنها را در یک مجلد گرد آوردم و آن را فواید شمسیه نام نهادم که فقط به شیعیان خالص آن را ارائه می دهم انشاء الله، تو نیز آن را خواهی دید. جمعه دوم که جمعه وسطا از جمعه های ماه بود، نماز جمعه را با جناب سید شمس الدین خواندم. پس از نماز جناب سید برای بیان مسائل ارشاد و افاده مؤمنان در مجلس نشست و من به سخنان او گوش می دادم که ناگاه متوجه شدم در بیرون مسجد صدای هرج و مرج می آید. از جناب سید پرسیدم از این چه صدایی است؟ فرمود: در هر روز جمعه در وسط هر ماه لشکریان ما سوار می شوند و انتظار فرج می کشند. از سید بزرگوار اجازه گرفتم و برای تماشای آنها بیرون رفتم. جمعیت انبوهی را دیدم که تسبیح، تحمید و تحلیل می گفتند و برای تعجیل فرج امام زمان به امر خدا و ناصح به دین خدا حضرت میم ح میم دال ابن الحسن المهدی حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف دعا میکردند. وقتی به مسجد بازگشتم جناب سید شمس الدین فرمود: آیا لشکر ما را دیدی؟ گفتم: آری. فرمود: آیا عمرای آن را شمردی؟ گفتم: نه ظاهرن. فرمود: تعداد آنها 300 نفر می باشد، فقط 13 نفر مانده است که تعداد یاران حضرت ولی عصر کامل شود. پرسیدم: سرور من، آیا فرج کی خواهد بود؟ فرمود: برادر من، آگاهی از آن مخصوص حضرت پروردگار است و موکول به مشیت حضرت احدیت. ای بسا شخص امام عجل الله فرجه نیز از آن آگاه نباشد. برای فرج نشانه هایی هست که یکی از آنها سخن گفتن ذوالفقار است که از غلاف خود خارج شود و بگوید: ای ولی خدا، به پا خیز و به وسیله من و به نام خدا دشمنان خدا را نابود کن. و یکی از آنها سه صداست که همه آنها را می شنوند. صدای اول این است: ای گروه مؤمنان، عزفت العازفه وقت ظهور رسیده است. صدای دوم لعنت خدا بر کسانی باد که بر محمد و آل محمد ستم روا داشتند. و سوم سیمایی بر خورشید ظاهر شده ندا می دهد. خداوند ولی عصر حضرت میم ح میم دال ابن الحسن المهدی را برانگیخته است. به سخنان او گوش فرا دهید و اوامر او را اطاعت کنید. گفتم مولای من، از اساتید ما روایتی به ما رسیده که حضرت ولی عصر در مورد غیبت کبرا فرموده اند پس از غیبت من هر کس ادعا کند که مرا دیده است او را تکذیب کنید. پس چگونه است که برخی از شما او را دیدند؟ فرمود این روایت صحیح است ولی مربوط به زمانی است که دشمنان اهل بیت از فرعونهای بنی عباس فراوان بودند و شیعیان ناچار بودند حتی از آوردن نام مبارک آقا پرهیز کنند. اما اکنون زمان طولانی شده و دشمنان نومید گشتند و سرزمین ما به دور از تیررس دشمنان است و آنها از برکت حضرت صاحب الزمان راهی ندارند که به ما برسند و به ما ناراحتی ایجاد کنند. گفتم علمای شیعه نقل میکنند که حضرت خمس را به شیعیان خود از اولاد حضرت علی مباح دانستند. فرمود بلی چنین است. گفتم آیا شیعیان میتوانند از برده هایی که اهل سنت اسیر گرفته اند خریداری کنند؟ فرمود آری و از غیر اینها، یعنی سوالهای مختلفی پرسیدن، زیرا امام می فرماید با آنها انچنان رفتار کنید که آنها با خود انجام می دهند. این دو مسئله غیر از مسائلی است که در کتاب فواید شمسیه گرد آورده. خب این قسمت می تواند برای برخی بزرگواران ایجاد سوال بکند که چون بعضی قسمتهاش رو قبلا پاسخ داده ایم، من با اجازتون میپرسم، یعنی عرض میکنم که اگر بزرگوارانی داوطلب بودند که پاسخ بدهند بفرمایند. نکته اولی که سوال است این است که اینکه گفتند فقط 13 نفر باقی مانده است، آیا معناش این است که امام زمان سلام الله علیه معطل اون 13 نفری هستند که بر اون 300 نفر افزوده شود یا خیر؟ معنای این چیست؟ یکی از بزرگواران توضیح بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیر استاد، امام زمان منتظر 13 نفر باقی مونده نیستن. هر وقت خداوند اذن بده امام زمان ظهور میکنه. این به اراده خداوند بستگی داره.
پس این که اینجا گفته است که 13 نفر دیگه مونده کامل بشه، منظور چیه؟
منظور این نیست که
جزء شرایط حتمی ظهوره. منظور این است که اگر بخواهیم ملاک داشتن یارانی 313 نفری را برای حضرت ذکر بکنیم، این جمعیتی که دیدی سربازان و سرداران، اینا 13 نفر دیگه نیاز دارند به این که به این در واقع قاعده برسند، و الا به یه معنای خود این سربازا و خود این گروهی که اعلام آمادگی برای ظهور حضرت میکنند، خود اینا وقتی میبینن 13 تا سردار کم دارن قاعدتا باید مثلا منصرف بشن دیگه. پس چطور اینا اومدن؟ اینا نوعی اعلام آمادگی دارن میکنن خدمت حق متعال و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه که آقا ما در حد خودمون و در حد توان خودمون آماده ایم، گرچه به اصطلاح نفراتمون به اون حد نیست، ولی خب حالا اگر خدای متعال همون زمان اجازه بدهد آیا حتما 300 نفر همینان؟ معلوم نیست. اینا سرداران اون گروهی هستن که اونجا اعلام آمادگی کردن. ممکن از حضرت از اون 300 نفر 200 نفرشون رو انتخاب کنن، ممکنه 10 نفرشون رو انتخاب کنن. قرار نیست که هر کس بر اسب سوار شد و اعلام کرد که من آماده ام او حتما بشه جز اون 313 نفر. ممکن است حضرت تعدادی از اونها رو انتخاب بفرمایند، ممکن است از اونها انتخاب نکنند، ولی اینا اعلام آمادگی کردند. یا اگر از اینها انتخاب کردند چقدر اینها جزء و همون اصحاب خاص حضرت هست. خیلی ممنون. نکته دیگر، این نشانه هایی که اینجا بیان شد، این نشانه ها آیا جزء نشانه هایی است که حتما باید رخ بدهد؟ یعنی اگر حضرت الان ظهور بکنند و اون صدا شنیده نشده باشد، ایرادی در نظام عالم پیش میاد؟ خدای متعال مثلا کار از دستش در رفته، نعوذ بالله، قبلا قرار بوده یکی صدا بزنه، خواب مونده مثلا حضرت ظهور کردن، این به چه معناست این نشانه ها؟ بزرگوار دیگری کمک بکنن برای پاسخ.
سلام
است. سلام علیکم.
روز بخیر.
سلامت باش.
تا اونجایی که در نظرم هست، تو جلسات قبلی شما فرمودین که هر زمان که اسباب فرج انشاءالله آماده بشه و مشیت خداوند قرار بگیره، ظهور حضرت مهدی انشاءالله انجام میگیره و بنا نیستش که حتما تمام چیزهایی رو که گفته شده و اعلام شده که علائم ظهور هستن، ممکنه یه مقدارشون انجام شده باشه یا انجام نشده باشه. هر زمان که مشیت خداوند قرار بگیره که انشاءالله حضرت ظهور بفرماین، این کار انجام خواهد شد.
بسیار عالی. یعنی حتی علائمی که در برخی از کتاب‌ها به عنوان علائم حتمیه ذکر شده است، حتی این علائم دست خدای متعال را برای اذن ظهور نمی‌بندد. یعنی تنها چیزی که ظهور می‌خواهد اذن خدای متعال. خود خدای متعال اینها رو بیان داشته است، حکمت‌هایی هم برای بیان اینها وجود داره که بعضیش اشاره شده تو بعضی از جلسات، بعضیش انشالله بعد از این بهش خواهیم پرداخت. ولی این که قاعده رو شما بدانید که می شود بعضی از اینها رخ داده باشد ولی هنوز حضرت نیامده باشند، می شود اینها رخ نداده باشد و اذن ظهور هم داده بشه، ولی اینها چه حکمت هایی براش هست، چه علت هایی دارد که اینها بیان شده، این خودش یه توضیحاتی داره که الان من بهش ورود نمی کنم. نکته بعدی راجع به سوالی است که ایشون میپرسه که آقا مگر حضرت نفرمودند که هر کسی ادعای دیدار ما را بکند تکذیب کنید؟ پس چطور ادعای حضرت رو دیدن؟ این خیلی بحث دقیقیه و در ابتدای کتابهایی که در موضوع تشرف افرادی خدمت امام زمان سلام الله علیه صحبت کرده، به این مطلب از جوانب مختلف پرداخته شده. یکی از جوابها جوابی بوده که این فرد به پرسنده سوال داده است. جوابی که شما در ذهنتون باشد، در جزوتون این رو یادداشت داشته باشید و این جواب جواب مهمی است، اینه. عرض میکنم البته جوابهای مختلفی به این سوال داده شده، چون هم تشرفات قابل انکار نیست، هم این فرمایش حضرت قابل انکار و رد نیست. حضرت فرمودند که اگر بعد از پایان دوره غیبت صغرا کسی ادعای دیدار ما را کرد، او را تکذیب کنید. جواب اجمالی که در ذهن شما بماند این است که در اونجا با قرائنی که حضرت در اون مکتوب ذکر فرموده اند، این به نظر رسیده است و بزرگانی هم بر این تصریح کرده اند که این دیدار منظور دیدار همراه با ادعای نیابت است، نه صرف دیدار. اگر کسی دیدار کرد و یا ادعای نیابت کرد، این رو تکذیب کنید، ولی صرف تشرف خدمت به امام زمان سلام الله علیه مشمول این توقیع حضرت نمی شود. عرض میکنم جوابهای دیگری هم آمده، مثل یکی از جوابهایی که اینجا پرسیده است. این جواب دادن که آقا خلاصه در اون دوره شرایط به این نحو بوده است، ولی وقتی اون شرایط تغییر کرد این حکمش تغییر میکند. مثلا این یه جوابی بوده داده، من الان راجع به این جواب نمیخوام توضیحی بدم. جوابی که به شما بیشتر کمک خواهد کرد و انشالله در مباحث مهدویت امامیه اگر خدا توفیق بده که اون مجموعه رو زمانی آغاز بکنیم و بزرگوارانی از شماها تمایل داشتید در اون مجموعه شرکت بکنید، اونجا به این نکته های دقیق روایی انشالله میپردازیم. پس پاسخ روشن شد، مشاهده همراه با ادعای نیابت تکذیب باید شود، ولی صرف مشاهده. اگر فرد متقی بود، با تقوا بود، اهل بندگی خدا بود، اهل ترس از آتش قیامت بود، فرد فاضلی بود، فردی بود که سخنش رو اگر دو نفر جستجو کردن به تناقض بر نخوردن، میگو آقا من خدمت حضرت رسیدم و حضرت این گونه فرمودن، مثل بعضی تشرفات که در مفاتیح هم آمده است. اگه اینجوری بود این هیچ مغایرتی ندارد با اون است، چون فرازهای اون توقیع مورد بررسی قرار گرفته و این مفهوم از اون توقیع پایانی حضرت برمی آید که ادعای نیابت نباید کرد. خب در اینجا یک نکته دقیق بگم، شاید در جلسات نخستین به عنوان یک سوال مطرح کردم و پاسخ دادم، ولی مبسوط یادم نمیاد که بهش پرداخته باشم، الان هم فقط اشاره میکنم. ببینید این نیابته گاهی اوقات از طرف خود فرد اعلام نمیشود، ولی اطرافیان فرد رو نایب خاص حضرت می نامند. در این صورت اون فرد اگر آگاه باشه به این موضوع باید این اطرافیان رو تکذیب بکنه و مردم رو از جهل خارج بکنه، نباید سکوت کنه یه جوری که مثلا انگار بله دیگه حالا ما یه نیابت خاصی داریم ولی حالا دیگه نمیخواستیم بگیم حالا اطرافیان گفتن. نه، قطعا او موظفه که اعلام کنه من هیچ نیابت خاصه ای از حضرت ندارم. به یه عبارتی بعضی موقع ها افراد چنان شیفته یک فردی میشوند که براش نیابت تراشی میکنن. اینجا باید او اعلام کنه آقا من نیابتی ندارم، یه جوری صحبت میکنن که انگار فرد خلاصه دائم در خدمت امام زمان سلام الله علیه مشرف میشه، حضرت تمام احکامی که میخواد او بدهد یا فتاوایی که میخواد او بدهد رو بررسی میکنن، مثلا درستش میکنن، تصحیح میکنن. یه همچین قصه نیست. بله ممکن است حضرت یه جایی به مصلحتی یک فردی را به صورت عام از طریقی راهنمایی کنن و دلالت کنن به یک مطلبی، ولی اینکه یه نفری را مثلا جوری جلوه بدهند، هر کسی در طول تاریخ بوده باشد در هر کشوری با هر زبانی به هر شکلی، و او رو جوری معرفی بکنن که این سخنش سخن امام زمان سلام الله علیه، خودش موظف است این اطرافیان رو و این سخن رو تکذیب بکنه، و اگه تکذیب نکنه در خطا و گمراهی که مردم بهش مبتلا میشوند شریک است، و این خودش نشان دهنده این است که فرد رو از عدالت ساقط میکنه. ما بعد از 4 نائب خاص دیگه نائب خاصی نداریم. یه تعبیری به عنوان نائب عام وجود دارد که اونم به اصطلاح تعبیر روایی نیست که اینها حتما نائبان عام من، هر کسی مثلا رساله‌ای منتشر کرد یا هر کسی درس خارج داشت این نمایندگی عام امام زمان داره. نه، منظور این است که این جایگاه جایگاهی است که افراد در زمان غیبت امام زمان با اون اصطلاحی که بارها عرض کردن چون آب نیست تیمم میکنن. فردا صبح هم این کسی که خلاصه به عنوان تیمم به عنوان صاحب رساله ازش استفاده میشده معلوم بشه که ایشون به اصطلاح عادل نیست، باید ازش برگردن برن سراغ یه فرد عادل بگردن. شیعه احترام عالمان، احترام محدثان، احترام راویان احادیث را حفظ میکند، احترام فقهای عالم و عامل را حفظ میکند، اما هیچ کدام اینها رو در جایگاه عصمت یا تعبیر غلط تالی تل و عصمت قرار نمیدهد. گاهی ممکن است کسانی مثلا تعبیر تالی تل را برای بی بی زینب کبری، حضرت ابوالفضل عباس، حضرت فاطمه معصومه و امثال اینها به کار ببرند. من به گمانم این به کار بردن ذهن افراد را میبرد به این سمت که دیگرانی را هم با همین تعابیر بنامند. اونها بزرگند، صاحب عصمت صغرا بی بی زینب کبری سلام الله علیها، ولی اینکه همچین صحبت کنیم که بی بی زینب همون حضرت زهراست با یه خورده فاصله، این نیست. این 14 نور پاک، این 14 ذوات مقدس سلام الله علیه مجمعین، اینها با همه مخلوقات، چه اونهایی که به اونها نزدیکترند چه اونهایی که از اونها دورترند، تفاوت مبنایی و اساسی دارند. فاصله شون فاصله خلاصه یه دونه نماز اضافه تر امام حسین سلام الله علیه نیست، فاصله شون فاصله یه دونه مثلا ذکر بیشتر معصوم نیست. حالا اینکه به کار ببرند این تعبیر رو راجع به حضرت زینب، راجع به حضرت ابوالفضل عباس علیهم السلام، باز آدم حسب احترام اون بزرگواران این تعبیر رو گاهی اغماز میکنه، ولی گاهی انقدر دریچه این بحث باز میشود که خلاصه بعضی ها تو برگه های تحریم مثلا روحانی محلشون هم یه همچین مطالبی نوشته می شود. عارف واصل نمیدونم کامل تالی تل و مقام فلان. اصلا تالی تل یعنی چی؟ میدانی که اونها در چه مقامی هستند که این رو در نزدیکی اون مقام تصویر میکنی؟ نمیدانیم دیگه. وقتی اونو نمیدانیم اینجوری هم عمل میکنیم. خب ادامهش رو خانم شکریان بفرمایید. جناب سید شمس الدین فرمود:
فرمود جناب شیخ شمس الدین فرمود حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه در یک سال، در یک سال فرد،
بله،
مکه معظمه در میان رکن و مقام ظاهر می شود. مؤمنان باید در انتظار آن روز باشند. گفتم سرور من، بسیار علاقمندم تا هنگامی که خداوند اجازه فرج و امر به ظهور فرماید در خدمت شما بمانم. فرمود برادر جان، به من دستور رسیده که شما به وطن خود بازگردید که هرگز برای من و برای شما امکان مخالفت نیست، زیرا شما اهل و عیال دارید و مدتی از آنها دور شده اید و بیش از این جایز نیست از آنها دور باشید. بسیار اندوهگین شدم و اشک ریختم و عرضه داشتم آیا می توان در این زمینه بار دوم کس به تکلیف کرد؟ فرمود نه. گفتم آیا به من اجازه می فرمایید همه آنچه دیده ام را بازگو کنم؟ فرمود آری، برای آرامش دل مؤمنان می توانی به جز فلان و فلان را. آنگاه مطالبی را که نباید نقل کنم برای من معین فرمود. گفتم سرور من، آیا نمیتوان به جمال عالم آرای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه نگاه کرد؟ فرمود نه، ولی بدان که هر مؤمن مخلص او را میبیند ولی نمیشناسد. گفتم من از بندگان مخلص آقا هستم ولی آن حضرت را ندیدم. فرمود نه خیر، شما دو بار جمال آقا را دیده اید. یکی هنگامی که برای اولین بار به سامرا می رفتی که یارانت جلوتر از شما رفتند و شما تنها ماندی، تا به رودخانه ای رسیدی که آب نداشت. آنجا سواره ای را دیدی که بر اسب سفید سوار است و نیزه ای بلند در دست دارد و سرنیزه اش دمشقی است. آنجا بر جامعه های ترسیدی، فرمود نترس، با شتاب برو که دوستانت در زیر درخت در انتظار تو نشستند. آن واقعه دقیقا یادم آمد و گفتم آری، چنین اتفاقی بر من افتاده است مولای من. فرمود و یک بار دیگر هنگامی که با استاد اندلسی خود از دمشق به سوی مصر راه افتادی و در راه از قافله جدا ماندی و به شدت ترس و وحشت بر تو غلبه کرد. آنجا نیز سواره ای را دیدی که بر اسب پیشانی سفیدی سوار است و نیزه ای در دست دارد و به تو فرمود نه ترس که در دست راست به تو آبادی است. برو به آن آبادی و شب را در آنجا بیتوته کن. مذهب و آیین خود را آنجا بازگوی که آنها و چند آبادی دیگر در جنوب دمشق بر آیین علی ابن ابی طالب و پیشوایان معصوم از فرزندان او هستند. آیا چنین بود ای پسر فاضل؟ گفتم آری چنین بود و من رفتم شب را در آنجا خوابیدم و از آنها پرسیدم چه مذهبی دارید؟ بدون تقیه گفتند ما بر مذهب علی ابن ابی طالب و پیشوایان معصوم از اهل بیت او هستیم و به من خیلی احترام کردند. و از آنها پرسیدم این مذهب چگونه در دست شما رسیده است؟ آنها گفتند هنگامی که عثمان جناب ابوذر غفاری را به شام تبعید کرد، معاویه نیز او را به سرزمین ما تبعید کرد. از برکت مقدم جناب ابوذر چندین آبادی در این منطقه با مذهب اهل بیت عصمت و طهارت آشنا شدند و یکی از آنها آبادی ماست. به جناب سید شیخ شمس الدین گفتم سید و سرور من، آیا امام علیه السلام در هر فاصله‌ای خانه خدا را زیارت می کند؟ فرمود ای پسر فاضل، دنیا زیر پای مؤمن یک قدم بیش نیست. کجا رسد به کسی که جهان به برکت او و پدران او برباست؟ آری امام علیه السلام هر سال در موسم حج شرکت می فرمایند و پدران بزرگوارش را در مدینه، عراق و توس زیارت می کنند و به سرزمین ما باز می گردند. سپس جناب سید شمس الدین و من دستور دادند که در مراجعت درنگ نکنم و در بلاد مغرب توقف نکنم. جناب سید فرمودن که به درهمهای آنها نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله میم ه میم دال
ابن الحسن المهدی به امر الله
و 5 درهم از آنها به من عنایت فرمود که برای برکت آنها را حفاظت می کنم. آنگاه جناب سید مقرر فرمود که مرا با همان کشتی که آمده بودم به نخستین آبادی که در سرزمین بربر رسیده بودم بازگردانیدند. جناب سید به من مقداری گندم و جو دادند که در سرزمین بربر آنها را به 140 دینار طلا از دینارهای مغرب فروختم و با آن پول عزیمت حج نمودم. برای امتثال امر جناب سید شمس الدین به اندلس نرفتم و از سرزمین بربر به ترابلس غرب رفتم و از آنجا با حجاج مغربی به مکه معظمه مشرف شدم و پس از ادای مراسم حج به عراق بازگشتم و تصمیم دارم تا آخر عمر در نجف اشرف اقامت کنم و مجاور حرم مطهر امیر مؤمنان علیه السلام باشم. شیخ زین الدین علی ابن فاضل گفت در جزیره خضرا فقط نام 5 نفر از علمای شیعه مطرح بود: سید مرتضی علم الهدا، شیخ طوسی، محمد ابن یعقوب کلینی، ابن
بابویه درسته ولی بابوی هم خوانده می شود،
شیخ ابوالقاسم جعفر ابن اسماعیل هلی قدس الله
قدس الله ارواحهم. بسیار خوب، این ماجرای فردی بود که تا این مرحله پیش رفته بود و البته بعدن او رو آگاه کردند به مواقعی که خدمت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه رسیده بود. یعنی به یه عبارتی در زمانی خدمت حضرت رسیده بود که اذن شناسایی حضرت بهش داده نشده بود، اما اذن پیدا کرد تا این مرحله و تا این مناطق برود، این آگاهی ها برای او حاصل شود و نکاتی برای او آشکار بشه. ضمن تشکر از بزرگواری سرکار خانم شکریان که لطف کردند و ما را در این زمینه کمک کردند، اگر راجع به این قسمتی که خواندیم و این ماجرا نکته و سوال یا عرایضی که من بینش داشتم مطلبی هست بفرمایید تا اگر بلد بودیم پاسخ عرض کنیم.
سلام عرض شد.
سلام علیکم.
اصلا میخوام این حدوداً چه سالی بوده، یعنی این تشرف چه سالی رخ داده، چون ظاهراً ازش صحبتی نشده.
چرا ابتداش سالش ذکر شده بود دیگه، الان من سالشو میارم. میگه که روز نیمه شعبان 699 هجری در مشهد سرور شهیدان از دو فاضل این مطلب رو شنیدم، بعد تصمیم گرفتم برم و این مطلب رو از خود او بشنوم. در اوائل شوال همان سال 699 در هله خدمت او رسیدم. بنابراین این ماجرا مال مثلا حد اکثر یک یا دو سال پیش از این بوده است که دیگه ایشون عازم نجف بوده که بره و در نجف ساکن بشه. میشه مثلا حدود سال 698 یا 600 مثلا 97 هجری قمری.
بله خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
این قسمت یه سوال دیگه داشتم.
بله.
قسمتی که بودیم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرائت می‌کردن قرآن رو و اصحابی می‌نوشتن قرآن رو.
بله.
این رو یه مقدار بیشتر راجبش توضیح بفرمایید.
ببینید قبلا یه اشاره‌ای تو این زمینه داشتیم، ولی حالا طبق فرمایش شما من کدام قسمتش رو توضیح بدم، یعنی کجاش براتون وجه سواله که من یه خورده تبیین کنم.
ببینید فرمودین که البته تمام اینها مثلا آدم‌هایی نبودن که خیلی به حضرت نزدیک باشن، ولی خب به پیامبر خیلی نزدیک باشن، ولی اون چیزی که مد نظر ماست که حضرت علی علیه السلام امیرالمومنین این رو کاملا نوشته و ضبط
کرده. بله.
مد نظر ما این هستش، ولی من میخوام راجع به اون اصحابی هم که به هر حال گرد آمده بودن کنار حضرت و می نشستن و می نوشتن، من خواستم یه مقدار توضیح بفرمایید که به چه صورت بوده. حالا ما از دیدگاه شیعه این رو بیان می‌کنیم و اعتقاد قلبیمون هم هست.
بله. ببینید آنچه که در تاریخ در واقع در با استفاده از منابع تاریخی به دست میاد، یک کتابی آقای محمد باقر حجتی دارن تحت عنوان تاریخ قرآن. بابا جان این کتاب تاریخ قرآن رو تو این قسمت قرآن به من بدین، جلد آبی قطور داره. اینجا من حقیقت این کتابو خیلی سال پیش که شروع کردم به خواندن و شروع کردم به تلخیص خود کتاب، اینه کتابی که در دانشگاه ها هم تدریس می شود. به یه جایی رسیدم که دیگه احساس کردم کاملا داره بر اساس منابع پیروان ثقیفه ایشون تاریخ قرآن میگه، و بعد با یه چند تا از اساتید هم مثلا چک کردم، اونایی که آشنایی بیشتری با روایات داشتن متوجه شدم که بله، یعنی تاریخ قرآنی که ما در دانشکده الهیاتمون بهش پرداخته میشد، تاریخ قرآن مبتنی بر تاریخ پیروان سقیفه بود. بنابراین این جور کتاب‌ها در این بحث‌های ما و در این گفتگوهای ما نمیتونه ملاک قرار بگیره. آنچه که روشنه اینه که در هر برهه‌ای در زمان خاتم الانبیا وقتی حضرت آیه‌ای رو قرائت می‌فرمودن، ادعی می‌نوشتند. حتی این نوشتن را به معاویه ملعون لعنت الله علیه نسبت دادند. یعنی گفتن معاویه هم با وجود اون خباثت ذاتی که داشته و حتی خود پیغمبر معاویه و پدرش رو لعن کردند و این روایت هست در منابع پیروان سقیفه هم ذکر شده، دقیقا مرحوم علامه امینی تو القدیر آورده. با وجود این او هم مثلا گاهی اسمش آمده که یه جایی بوده و مثلا یه مطلبی را، یه روایت، یه آیه ای را نوشته است یا یه مطلبی را از پیغمبر مکتوب کرده. از این جهت چون اینجا مثلا اسم ابی بن کعب هم آمد، یا در تاریخ وقتی شما مراجعه بکنید میبینید کسانی هستن که حضرت گاهی آیاتی رو قرائت فرمودن، اینا نوشتن، ولی اینا آدمای اهلی نبودن، بعدن هم نااهل بودن، در زمان خود پیغمبرم نااهلیشون ثابت شده بوده. اینا که این که صرفا چیزی نوشته باشند از قرآن به معنای به اصطلاح جایگاه والاشون نزد ما حساب نمی شود. تنها کسی که حتی اگر نبود در خدمت خاتم الانبیا و بعد وقتی این در روایات هست که خود امیرالمومنین سلام الله علیه هم میفهمن، فکر کنم تو نهج البلاغه هم آمده که حضرت میفهمن وقتی من میآمدم پیغمبر من رو میخواندن و میگفتن علی جان مثلا تو در این مأموریت بودی، این آیه بر من نازل شد، آیه رو برای تو میخوانم. تنها کسی که پیغمبر مقید بودند که همه آیات را بشنود و بنویسد وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه. اینجا هم در نقل این فرد و این ماجرای تشرفی که داشته است و حضوری که در اونجا داشته، یکی از سوالاش این مطلب بوده، وقتی میخواست قرآن بیاموزه اونجا براش این توضیح رو میدن که خلاصه درست پیغمبر در یک مرحله‌ای تمام قرآن را بازگو کردن تا خلاصه این معجزه و آیه الهی باقی بماند و هر کسی نقصی در نگارش اون داره و جایی رو نمیداند که این آیه رو کجا بگذاره یا ترتیب رو چگونه قرار بده، او کارش رو تکمیل بکنه به اصطلاح. و در این شنوندگان وجود امیرالمومنین سلام الله علیه تشریف داشتن. مثلا عبدالله ابن مسعود به واسطه اینکه حاضر نشد قرآنش رو بدهد کشته شد، یعنی انقدر زدنش تا بعد از همون مریضی از دنیا رفت، چون حاضر نشد قرآنش رو در اختیار حکومت قرار بده و اونها مثلا قرآن او رو هم مثل دیگر قرآنها بسوزانند. امیر المومنین سلام الله علیه هم که قرآنشون رو از دست خارج کردند، البته بعد هم دیگه اونا اومدن گفتن یا علی حالا دیگه دوباره قرآن تو میاد، حضرت گفتن دیگه تمام شد، نه که حضرت مجدد بیارن. اونا مجدد مراجعه کردن به حضرت که آقا اون قرآنی که آورده بودید تا در دسترس مردم قرار بگیره اونو لطف کنید، حضرت گفتن دیگه تمام شد، این قرآن رفت تا زمان ظهور حجت ما که زمانی است که عالم رو پر از عدل و داد میکند، اون زمان این قرآن آشکار میشود. و در این زمینه همیشه وقتی این بحث رو کرده ایم گفته ایم، همینجا هم به این مطلب اشاره شد، ما به امر حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین همین قرآنی که الان در اختیارمون هست و در دسترسمون هست رو موظفیم بهش مراجعه بکنیم، ازش بهره بگیریم، بخوانیم، استفاده بکنیم. همین قرآن درش هدایت هست و حجت رو بر افراد تمام میکنه، اما اون چه به نظر میرسد این است که قطعا در این قرآن با قرآن امیرالمومنین تفاوت هایی هست. شاید این تعبیر رو کمتر کسی به کار ببره یا مثلا به این محکمی بگه، ولی شما بدانید گوشه ذهنتون باشد. البته میدانید که یکی از بهانه‌های پیروان سقیفه در کشتن شیعیان امیرالمومنین همینه، میگن شماها گفتید این قرآن مثلا تحریف شده، که من راجع بحث تحریف قرآن و کلمه تحریف قبلا مفصل صحبت کردم، شماره جلسات شو بزرگواران که یادشونه میتونن بگذارن که عزیزان مراجعه کنن فایلشو بشنون. ولی این که این قرآن با قرآن امیرالمومنین قطعا تفاوت داره، این تردیدی درش نیست. حالا اون قرآن چه دارد و چه شکلی دارد و چه توضیحاتی راجعش میشه داد، دیگه من الان بازش نکنم که برای عده‌ای ایجاد سوال مجدد بشه و از زمانمون بگذریم.
متشکرم.
در خدمت.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خوب هستین. ببخشید من فقط خواستم یه نکته رو به دوستان بگم، حالا تجربه‌ای که برای خودمون پیش اومده بود، این که این جور مثلا صحبت‌ها رو واقعا اینکه حالا قرآن ممکنه درش تفاوت باشه، واقعا هر جایی نباید نقل بشه، چون برای عده‌ای یه چیز ابهاماتی پیش میاد که کلا خیلی چیزای دین رو میخوان انکار بکنن و این باید مثلا اون طرف که پیش زمینه ذهنی از مطالب و معارف داشته باشه تا بعد بتونه اینو هضم بکنه.
تذکر به جایست. بله، متشکرم.
استاد ببخشید من یه سوال کوتاهی دارم.
بله بفرمایید. سلام علیکم.
اسم اون پنج بزرگواری که فرمودین، شیخ کلینی، علی مهلی، شیخ استدی،
بله،
اینها میخوام ببینم که زمانی که روز نیمه شعبان 690 هجری اینا به دنیا اومده بودن یا هنوز مثلا بعضیشون هنوز به دنیا نیومده بودن،
بعضیشون هم از دنیا رفته بودن، بعضیشون هم از دنیا رفته بودن. نه، اینا عالمان شناخته شده یه تا اون زمان بودند، کسایی نبودن که هنوز به دنیا نیامدن، عالمان شناخته شده یه اون تا اون زمان بودن. دیگه اگر فرمایشی باشه در خدمتتونی. خب ما با اجازتون به اون سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلام.
ببخشید، این کتاب جزیره خزر و تحقیقی از مثلث برمودا بود، اگه لطف فرمایید انتشاراتش نویسندش رو بگی شاید بتونیم پیداش کنیم، دست شما درد نکنه.
ببینید انتشاراتی که مال من بود با انتشاراتی که خانم شکریان گرفته بودن یه خود فرق میکرد، چون مال من قدیمی تر بود، مال ایشون نه جدید تر بود. من مال خودم رو عرض میکنم. خانم شکریان هم یه عکسی از جلد و صفحه مشخصات کتاب در گروه بگذارم. اونی که من داشتم تألیف ناجی النجار، ترجمه آقای مهدی پور، انتشارات نصر، چاپ اول جماد الثانی 1404. این چون چاپ اول بوده، حالا ظاهرا انتشارات های دیگه هم اینو چاپ کردن، شماره هم ننوشته، نوشته انتشارات نصر صندوق پستی فلان، قیمتش هم 300 ریال بوده. بله، حالا خانم شکریان هم اون کتابی که خودشون دارن و یه عکس تصویر جلد و مشخصات کتاب تو گروه بگذارن که اگه بزرگواری خواستن تهیه بکنن بگیرن. خب اگه اجازه بفرمایید من در اینجا دو تا تکلیف برای جلسه بعدمون عرض بکنم. تکلیف اول این که همه بزرگواران راجع به این پنج نفری که ذکر شده در کتاب، که اون زمان اینها به عنوان علمای شیعه در اون سرزمین ازشون ذکر خیر می شده است، راجع به این پنج بزرگوار لااقل در حد این که صاحب کدام آثار هستند و چه جایگاهی در فرهنگ شیعه داشتند و دارند یه تحقیقی بفرمایند. کسی مفصل تر تحقیق رو انجام داد، ممنونشیم، انشالله خدا بهش لطف بکنه و علمش رو هم افزون بکنه. کسی هم کم همت‌تر بود، حوصله‌شو نداشت، توانایی‌شو نداشت، لااقل این که آثار مکتوب این بزرگواران یه چند تاشو بلد باشه، بدون اینا چه اثراتی و چه نوشته هایی در دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام داشتند. این یک تکلیف. تکلیف دوم، این کتاب به من بده آسید. تکلیف دوم با توجه به نکته ای که راجع به قرآن بیان شد، من یک روایتی رو عرض میکنم خدمتتون، بعد انشالله جلسه بعد اگه توفیق پیدا کردم این سخن رو یه خورده مبسوط راجبش گفتگو میکنیم در بحث آداب ظاهری و باطنی تلاوت قرآن. حدیث این است که خدای متعال 1000 سال پیش از آن که عالم را خلق کند سوره طه و یاسین را خواند. چون ملائکه آن را شنیدند گفتند خوشا به حال امتی که این بر ایشان نازل شود و خوشا به حال سینه هایی که اینها را حفظ کند و خوشا به حال زبان هایی که اینها را بخواند. خواهش کنم بزرگواران در طول هفته آینده به نیابت از امام زمان سلام الله علیه این دو سوره رو قرائت بفرمایند، ثوابش رو تقدیم بکنند به جناب سعید ابن عبدالله حنفی که در دو نوبت پیش ماجرای شهادتشون رو در کربلا عرض کردیم. سوالی هم بزرگواران پرسیده بودن، من مراجعه کردم، منتها دیگه چون شاید یادشون رو پیگیری کنن منم دیگه فراموشم شد عکس اون صفحه رو در گروه بگذارم. پس ما به نیابت از امام زمان سلام الله علیه این دو سوره رو قرائت میکنیم، ثوابش رو هدیه میکنیم به جناب سعید ابن عبدالله حنفی فدایی امام حسین علیه السلام. انشاءالله در جلسه بعد من راجع به این آداب ظاهریه و باطنیه قرآن که یک اشاره هم در این ماجرا بهش بود و یک نکته ای داشت یه توضیح مختصری عرض خواهم کرد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا عداءهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه عزیزان و درگذشتگانمون، پدران، مادران، پدر بزرگا، مادر بزرگا، ذوی الحقوق، اونهایی که حق به گردنمون دارن، اونهایی که اسباب خیر بودند، وسیله آشنایی بیشتر ما با وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام بودند، اونهایی که معلم قرآن ما بودند از ابتدا تا همکنون، ما رو به قرائت قرآن، به توجه به قرآن دعوت کردند، دستشون از این دنیا کوتاه شده است، همه رو میهمان میکنیم به سوره حمد و چهار قل هو الله و از همه شون میخواهیم که سر سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها از ما هم شفاعت بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغ نعداءهم.